ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 18 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئن سال 2017 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و حمید فاطمی همکارم نیز اینجاست با تازه ترین خبرها، با آنها آغاز میکنیم.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. جیمز کومی رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI روز پنجشنبه در مقابل کمیته امنیتی سنای آمریکا حاضر شد و به ادای شهادت پرداخت. جیمز کومی در سخنان خود گفت تردیدی ندارد که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 با امکانات گسترده فنی مداخله کرده است.
There should be no fuzz on this whatsoever. The Russians interfered in our election during the 2016 cycle. They did it with purpose, they did it with sophistication, they did it with overwhelming
آقای کومی گفت این دخالت در انتخابات آمریکا به دستور مقامات بالای روسیه صورت گرفته است. آقای کومی گفت این موضوع بسیار مهمی است که به کل آمریکا مربوط می شود، نه فقط به یک حزب. او در بخش دیگری از سخنانش از جمله گفت از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از او خواسته بود پرونده مایکل فرین را رها کند شگفت زده شده است. مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در زمینه ارتباط با روسیه تحت تحقیقات قرار داشت. آقای کومی همچنین گفت کاخ سفید با اعلام اینکه FBI تحت ریاست او در هم ریخته شده و کارکنانش اعتماد خود را به او از دست دادند مرتکب دروغگویی شده است. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید این اظهارات را توهین‌آمیز خواند و گفت رئیس جمهور به هیچ وجه دروغگو نیست. جیمز کومی ماه گذشته توسط دونالد ترامپ به طور ناگهانی از کار برکنار شد. در پاریس برج ایفل در سوگ کشته شدن حملات تهران در تاریکی فرو می رود. خانم آن هیدالگو شهردار پاریس در توییتی اعلام کرد که نیمه شب امشب در ادای احترام به قربانیان حملات در تهران چراغ‌های برج ایفل خاموش می شود. چراغ‌های برج ایفل نماد پاریس در گذشته نیز به مناسبت‌های خاموش شده بود، از جمله به خاطر حمله روز شنبه گذشته در لندن که 8 کشته بر جای گذاشت، انفجارهای بروکسل در ماه مارس پارسال و همچنین به خاطر محاصره شدگان شهر حلب در ماه دسامبر گذشته. روابط عمومی سازمان پزشک قانونی ایران روز پنجشنبه شمار کشته شدگان در حمله روز چهارشنبه در تهران را 17 تن اعلام کرد. بنابر اعلام سرپرست اورژانس ایران 43 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند. شاهزاده رضا پهلوی و مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران در پیام‌های جداگانه حملات روز چهارشنبه در تهران را محکوم کردند. شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه در پیامی این حمله را وحشیانه خواند و مراتب همدردی عمیق خود را با ملت ایران و خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست دادند ابراز کرد. و در پیام خود افزوده است خشونت خشونتزاست و گفته است بیاییم تا با یک تفاهم ملی دست به کار نجات میهن خیش از سراشیبی سقوط باشیم. مریم رجوی نیز در بیانیه‌ای ریختن خون بیگناهان را تحت هر عنوان محکوم کرده و آیت الله خامنه‌ای را بانکدار مرکزی تروریسم خوانده و افزوده است عملکرد داعش به نفع ولایت فقیه است. به گفته وی علی خامنه‌ای برای برون رفت از انزوای منطقه‌ای و بین المللی قویاً از آن استقبال می‌کند. بامداد پنجشنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی بریتانیا در 40,000 شعبه اخذ رأی آغاز شد. این رأی‌گیری با تعیین حزب حاکم این کشور مشخص می‌کند که چه کسی مسئولیت مذاکره برای خروج از اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت. ترزا می نخست وزیر بریتانیا حدود 2 ماه پیش خبر برگزاری این انتخابات زودهنگام را اعلام کرد و گفت که می‌خواهد یک دولت قدرتمند مذاکرات با اتحادیه اروپا را انجام دهد. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از پیشرو بودن حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می حکایت دارد. رقیب خانم می، جرمی کوربین از حزب کارگر است. برخی ناظران معتقدند که نتیجه رأی‌گیری امروز ممکن است به برگزاری یک رفراندوم دیگر در اسکاتلند و برای استقلال از بریتانیا بیانجامد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حملات روز چهارشنبه در تهران همچنان در مرکز توجه. آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از دانشجویان به آنها توصیه کرد که آتش به اختیار شوند.
به طور تأسف‌باری متأسفانه یک بار دیگه آیت الله خامنه ای داره دست بدنه اجتماعی خامی خودش رو در جامعه باز می‌داره برای اقدام‌هایی که اون رو در قالب لباس شخصی‌ها ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم.
شهادت جیمز کومی، رئیس برکنار شده FBI در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، با یک تحلیلگر سیاسی زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با گذشت اندک زمانی از حملات خونبار دیروز تهران و با فروکش کردن التهاب‌های خبری ناشی از این دو حادثه، اندک اندک فرصت می‌رسد به ارائه تصویری واقعی و بدور از هیجان از آنچه در تهران روی داد. شماره کشته شدگان به 17 تن رسیده که 14 مرد و 3 زن را شامل می‌شود. و قرار است روز جمعه پس از برگزاری مراسم نماز جمعه تهران، آیین تشییع پیکر قربانیان این حملات برگزار شود. بیشتر بشنویم از جدیدترین اخبار و اطلاعات مربوط به این حملات خونبار در گزارش همکارم آرش حسنیا.
همیشه و همه جا همینطور است که در جریان وقوع حوادثی همچون حملات خونبار روز چهارشنبه تهران، اخبار و اطلاعاتی متفاوت و حتی گاه متناقض منتشر می شود. هرچه از حادثه فاصله گرفته می شود، با انتشار اطلاعاتی بیشتر و دقیق‌تر از حادثه تصویر واضحی به مخاطبان می رسد. اطلاعات مربوط به مهاجمان، وابستگی حزبی یا گروهی و فرقه‌ای، همراه با نام و مشخصات و تصاویر آنها و همچنین بیان چگونگی حادثه در کنار اعلام شمار تلفات و خسارات مالی و جانی از جمله تکه‌های پازلی هستند که در نهایت منجر به ساخته شدن تصویری مشخص و روشن می‌شوند. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور، با حضور در برنامه زنده تلویزیونی روایت خود از حملات خونبار روز چهارشنبه در تهران را این گونه بیان می‌کند.
حدود ساعت 10:15 صبح بود که اتفاق اولیه در حرم مطهر حضرت امام رخ داد. دو نفر بودند که قصد ورود داشتن به حرم که نیروها متوجه شدند. در همون محوطه یکی از افراد خودش منفجر کرد و موجب شهادت یک نفر و زخمی شدن یک دو نفر شد و نفر دومم با درگیری که نیروها داشتن به هلاکت رسید. حادثه مجلس رو من دوستا نکته رو باید عرض کنم. اولا اینکه این افراد اومدن با لباس و پوشش زنانه از مسیر محل تردد ارباب رجوع از اونجا وارد میشن، از همون درب ورودی که با نیروهای محافظ مجلس مواجه میشن، خب اقدام به تیراندازی میکنن و با رعب و وحشت وارد محوطه میشن. در همون لحظات اولیه خب نیروهای سپاه پاسداران که مسئولیت تامین امنیت مجلس رو به عهده داشتن، بلافاصله وارد عمل شدن. منطقه اصلی مجلس، یعنی صحن اصلی مجلس، بله، و تمام کمیسیون‌ها را تحت کنترل قرار دادن. این گروهک‌ها که وارد محوطه شده بودن، ناچاراً در مسیری که فقط دفاتر نمایندگان مجلس هست، در اونجا افراد مورد هدف قرار دادن.
وزارت اطلاعات ایران نیز روز پنجشنبه با انتشار تصاویری از چهره پنج مهاجم دو حادثه خونبار روز چهارشنبه، آنها را تروریست‌های سابقه دار وابسته به گروه‌های وهابی و تکفیری توصیف کرد. در بیانیه وزارت اطلاعات ایران آمده است که آنها پس از جذب شدن به گروهک تروریستی داعش از ایران خارج شده بودند. در بیانیه وزارت اطلاعات تصریح شده که این پنج مهاجم با نام‌های رامین، فریدون، قیوم، سریاس و ابو جهاد همراه با گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در اقدامات و عملیات آنها در شهرهای موصل و رقه عراق مشارکت داشتند. چهارشنبه شب رضا سیف‌اللهی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هویت این مهاجمان را اینگونه توصیف کرده بود:
این افراد افرادی هستند که از بعضی از مناطق خود ایران پیوستن به داعشی ها و تو مناطقی که داعشی ها خلافت اعلام کرده بودن به اونها هم کاری کرده بودن.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفته افرادی مظنون با مهاجمان بازداشت شدند.
همکاران ما در حال بررسی موضوع هستند. عقبه این تیم تروریستی رو کشف کردند. افرادی از این عقبه رو دستگیر کردند و در حال بررسی ابعاد موضوع هستند. خب برخی از ابعادش در حال حاضر قابل گفتن نیست.
آنطور که سرتیپ حسین ساجدینیا فرمانده پلیس تهران بزرگ توضیح داده است، یک زن مرتبط با دو مهاجم به آرامگاه آیت الله روح الله خمینی همزمان با درگیری صورت گرفته در آن محل بازداشت شده است.
ما چند نفر مظنون رو در این رابطه چه در محدوده مجلس و خصوصا در رابطه با بحث مرقد دستگیر کردیم که الان تحت بازجویی هستن. حالا ان شاءالله به وقت مقتضی هم اطلاعات لازم رو به سمع مردم عزیزمون خواهیم رسون. از الفاظ عربی به کار برده بود اون خانم که در اون لحظه که اتفاق افتاده بود و با یکی از اینا صحبت کرده بود که مردمی که اونجا بودن دیده بودن و به هر حال گفته بودن ایشون هم ارتباط داره چرا تحت بازجویی هستن.
در بیانیه وزارت اطلاعات ایران مهاجمانی که حادثه خونبار چهارشنبه را در دو نقطه تهران رقم زده اند تحت فرماندهی فردی به نام ابو عایشه بودند که وزارت اطلاعات او را از فرماندهان رده بالای داعش توصیف کرده است. در این بیانیه تصریح شده است که آنها در مرداد ماه پارسال به قصد انجام عملیات در شهرهای مختلف ایران به ایران وارد شده بودند، اما به دلیل برخورد وزارت اطلاعات با عوامل این گروه و ناکام ماندنشان از ایران خارج شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات همچنین تصریح کرده که در دو سال گذشته گروه‌های به گفته او تروریستی 100 بار قصد انجام حملات و عملیات‌هایی داشتند که در انجام آنها ناکام ماندند.
این اولین طرح تروریستی اینها نبود. در این دو سال اخیر بیش از 100 برنامه این چنینی اینها داشتند که به لطف پروردگار همه اونها خونسا شد.
وزیر اطلاعات ایران در این حال تاکید کرده است که هنوز زود است که بگوییم عربستان سعودی در این حوادث نقش داشته یا خیر. روز چهارشنبه در دو حمله خونبار 5 مهاجم به ساختمان مراجعه کنندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین آرامگاه آیت الله خمینی 17 تن کشته شدند. این حملات 43 زخمی نیز بر جای گذاشت.
آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آیت الله علی خامنه ای چهارشنبه شب در دیدار با جمعی از دانشجویان به آنها توصیه هایی کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله گفت که اگر اختلالاتی در دستگاه های فکری، فرهنگی و یا سیاسی میبینند، دانشجویان وارد میدان شده و اقدام کنند. آقای خامنه ای با بکار بردن یک اصطلاح نظامی از دانشجویان خواست آتش به اختیار شوند.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر روز چهارشنبه و تنها چند ساعت پس از حملات مرگبار تهران با جمعی از دانشجویان دیدار و گفتگو کرد. دیداری که 3 ساعت به طول انجامید و طی آن آقای خامنه‌ای اشاره‌ای به اتفاقات صبح چهارشنبه تهران در ساختمان اداری مجلس و همچنین آرامگاه آیت الله خمینی داشت. اتفاقاتی که منجر به مرگ 16 تن و زخمی شدن بیش از 40 تن شد.
ملت ایران داره حرکت میکنه، پیش میره، کارام این ترقه بازیای شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه، و اینا کوچکتر از اون هستن که بتوانن در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارن. و البته هم
اما گذشت از این اشاره، بخش اعظم صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران توصیه ها و بایدها و نبایدها وی به دانشجویان بود. صحبت از دستاوردهای انقلاب اسلامی، توصیه به صبوری و استقامت و حفظ روحیه نقادی و دغدغه‌مند بودند و همچنین ابتکار عمل به دست گرفتن از جمله توصیه های رهبر جمهوری اسلامی ایران بود به دانشجویانی که به دیدارش رفته بودند. اما بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای و یکی از توصیه‌هایش بیش از باقی جلب توجه می‌کند، جایی که به روشنی از اختلالات دستگاه‌های فکری و فرهنگی می‌گوید و به دانشجویان توصیه می‌کند که خود ابتکار عمل را در مقابل این دستگاه‌ها به دست بگیرند.
اونجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمی‌تونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید، یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید. گاهی اوقات انسان احساس میکنه دستگاه های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و اینها دچار اختلالن. این همه ما مسئله فرهنگی در کشور داریم. یه هم میدید مثلا فرض کنید که فلان آهنگ در قبل از افطار پخش بشه یا نشه، این میشه مسئله اصلی. نامنگاری میکنن. این پیداست اون دستگاه اختلال پیدا کرده. مسئله اصلی رو از مسئله فرعی تشخیص نمیده. یه مسئله اصلا بی اعتبار بی اهمیت فرعی رو به عنوان مسئله اصلی درشت میکنن. وقتی اینجوری دستگاه های مرکزی اختلال دارن، اون وقت اینجا جای همون آتش به اختیاریست که از کردن.
اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران به ربنای محمد رضا شجریان است. ماه رمضان امسال هفتمین سالی بود که این دعا اجازه پخش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نیافت. این ممنوعیت هفت ساله سبب شد تا رضا صالحی امیری وزیر ارشاد چندی پیش برای رئیس سازمان صدا و سیما نامه بنویسد و در آن خواستار پخش این دعا شود. این نامه همان چیزی است که رهبر ایران به آن اشاره می‌کند و مخاطبانش هم به آن میخندند. مرتضی کاظمیان معتقد است که این جملات آیت الله خامنه ای هم نشان دهنده دلخوری او از برنامه‌های فرهنگی دولت است و هم اشاره است به بدنه حامی خودش.
در زمینه و فضایی که این صحبت مطرح شد، متاسفانه به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی نه تنها ناراحتی و گلایه‌مندی خودش رو از مدیریت فرهنگی کشور داره ابراز میکنه، بلکه حتی در یک سطح فراتر کاملا داره به اون بدنه اجتماعی حامی خودش، به ویژه جوانان و جوانانی که به خصوص در دانشگاه ها فعال هستن، اجازه میده و این دستور یا توصیه رو حتی صادر میکنه که اقدام مستقل خودشون رو به شکل اعتراضی، به شکل انتقادی علیه سیاست های فرهنگی دولت یا حتی کارنامه اون ابراز کنن. به بیان دیگه، به طور تاسف‌باری متاسفانه یک بار دیگه آیت الله خامنه ای داره دست بدنه اجتماعی خامی خودش رو در جامعه باز میداره برای اقدام هایی که اون رو در قالب لباس شخصی ها ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم.
آتش به اختیار در بین نیروهای مسلح به این معناست که برخی از یگان ها اختیار میابند تا بدون هماهنگی با فرماندهی آتش بگشایند به روی هر چه در صلاح دیدشان است. آیا این همان مفهوم مورد نظر آیت الله خامنه ای است؟ آتش به اختیارها کیستند و بر چه مبنای اختیار میابند تا خود به صلاح دید خودشان در امور مملکت دخالت کنند؟ تغییر رحمانی، کارشناس امور سیاسی.
آقا خامنه ای در این سخنرانیش یک مخاطب خاص داشت. آقا خامنه ای معتقد هستش که دولت روحانی گرایش سازش داره و ایشان میخواد چالش کنه. حقیقت آقای خامنه ای استراتژیش این بود که به نوعی کابینه آقای روحانی در جاهای مختلف و خصوص در وزارت آموزش عالی و جاهای دیگه عملا دانشجوها به چالش بکشن، دانشجوهایی که به نظر آقای خامنه ای نزدیک هستن و همون دانشجوهای بسیجی. این سمت این گفتگو این سمت بود.
تغییر رحمانی، کارشناس امور سیاسی، معتقد است که این مجوز آیت الله خامنه ای و صحبت‌هایش با دانشجویان ممکن است که در نهایت منجر به عقب نشینی دولت شود.
سخن میتواند یک بهانه‌ای بدهد که فضا درست کنند و باعث بشوند مسئولان دولتی عقب نشینی کنند. بس دیگه آیا این مسئولان این کار خواهند کرد یا نه؟ و وقتی هم عقب نشینی میکنند، تقریبا بدون هیچ صدمه‌ای که به راست افراطی است، خود افراد خودشان سانسور میکنند. چون این آدم های آتش سر خود جو میسازند، فضا را مرعوب میکنن و کسی هم جلودارشان نیست و قوه قضاییه هم به گونه ای او بخش امنیتیش حامی ایناست. بیگمان این نوع آتش سر خود دادن در شأن رهبری کشور نیست. این نشان میده که چالش آقای خامنه ای با آقای روحانی شروع شده. حالا اون سازشکاری که در ایران هست دولته، پس باید با این دولت هم چالش کرد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را میشنیدیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب از دانشجویان خواست که آتش به اختیار شوند. و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
بنده روی سخنم با این مقامات جمهوری اسلامی علی خصوص علی خامنه ای. آقایان وقتی شما نمیتونین حرف بزنین، بلد نیستین حرف نزنین، رئیس مجلس میگه یه اتفاقات جزئی ضعیف، رهبر انقلاب میگه ترقه بازی، آخه آدم خجالت میکشه بگه شما مسئولین مملکت هستید.
در رابطه با این انفجاری که در مجلس صورت گرفته، این آقایون فرمودن که این ترقه بوده و هیچ خبری نبوده و همشون بچه شجاع شده بودن. و خب شما که اینقدر شجاعید و از این انتحاری ها نمی ترسید، بچه به این همه محافظ و ماشین های ضد گلوله سوار میشی؟
آقای احمدی نژاد که این تحریم ها رو کاغذ پاره می نامید، این آقا هم که این بمبارون و اینها رو آتش بازی و نمیدونم ترقه بازی می نامه. خب پس واقعیت چیه؟ حقیقت چیه از نظر اینها؟ همه چی اسباب بازی انگار. خیلی عالیه ها، فقط 80 میلیون مردم دارن با اسباب بازی می چرخن، دیگه از این بهتر چی می خواهیم ما؟
آقای خامنه‌ای میگه ما در سوریه جلو داعش را گرفته ایم، الان داعش در قلب ایران نفوذ کرده. کلا تو همه دروغ میگی، مردم مسلمان سوریه دارید میکشین، علیکی میکشین، بعدم میگه ما جلو داعش گرفته ایم. بچه ها این کسان امام زمان، بچه امام زمان به طبق شما نمواد.
مجلس شورای اسلامی باید در چنبره سپاه حفاظت سپاه پاسداران باشه. این سپاه پاسداران به اصطلاح انقلابی در کجا مشغول چرت زدن بوده که این اتفاق افتاده؟
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام، همون صدا و همون دیدگاه به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما رادیو فردا انجام میده. شماره پیامگیر رادیو فردا برای اتصال به تریبون آزاد رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. جیمز کومی رئیس سابق FBI در جلسه پرسش و پاسخ به سوالات سناتورهای آمریکایی در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا شرکت کرد و به این سوال‌ها پاسخ داد. این جلسه برای بررسی احتمالی مداخله روسیه در انتخابات آمریکا برگزار شده بود. آقای کومی در این جلسه تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیداری خصوصی از او خواسته بود تا پرونده مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهوری رو دنبال نکنه. او همچنین تاکید کرد که تمامی دیدارهاش رو با دونالد ترامپ مکتوب کرده. در حال حاضر رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای نفیسی ممنون هستیم از همراهی شما. اول از همه برسیم به این مسئله که ارزیابی شما از جلسه پرسش و پاسخی که در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا برگزار شد چه هست؟
خیلی از دعوت شما متشکرم. جلسه فوق‌العاده‌ای بود که در حدود 3 ساعت طول کشید و اون مسئله‌ای که مطرحه، چنان که سرکار فرمودید، مسئله این است که آقای کومی معتقد است که اخراج اون از ریاست FBI که یک ریاست 10 ساله است و 6 سال اون هنوز مونده بوده، به لحاظ انتقامگیری از این واقعیت بوده که ایشون متابعت نکرده در ریاست جمهوری برای اینکه درز بگیره پرونده مسئله ارتباط بعضی از افراد کابینه و نزدیکان پرزیدنت رو با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه، به خصوص اینکه جنرال مکفلین رو که این رو به خصوص پرزیدنت در یک جلسه خصوصی که در اون جلسه دیگران هم بودن مثل وزیر دادگستری غیر ازالک و همه اینها رو بیرون میکنه و فقط با آقای کومی میمونه و با آقای کومی میگه که امیدوارم که مسئله این جنرال فلین رو دست بگیرید و توجه بفرمایید که آقای فلین مجبور به استعفا شد به خاطر اینکه دروغ گفته بود در مورد ارتباطش با روسیه و بعدن معلوم شد که یک در حدود 550 هزار دلار هم از ترکیه گرفته بود به عنوان لابیست، این هم رو نکرده بود و بعدن هم که خواسته شد که بیاد و شهادت بده در مجلس این گفت نمیام مگر اینکه به من به اصطلاح مسئولیت بدید و نهایتا گفت که من مطابق اصل پنجم قانون اساسی متمم پنجم حاضر نیستم که صحبت بکنم چون خلاف مساله خودمه. پس بنابراین یک مشکل اساسی این آقای فلین داره و ریاست جمهوری هم به نحوی خواسته بود که آقای کومی این رو دست بگیر. آقای کومی شروع میکنه به یادداشت برداشتن از این جریانات و نهایتا این که احساس این میکنه که نباید با پرزیدنت یک بشینه و به قوه قضاییه هم گزارش میده و نهایتا به خاطر اینکه به قول آقای کومی به خاطر اینکه مطابقت نمیکنه از خواست ریاست جمهوری اخراج میشه. ولی توجه بفرمایید چند نکته بسیار مهمه اینجا، این که آیا آقای کومی واقعا سندی داشت که ریاست جمهوری ازشون خواسته که درز بگیره مسئله جنرال فلین یا نه، و این سوال بسیار اساسی بود در تمام این مدت که چون پرزیدنت بهشون گفته بود که امیدوارم که این موضوع رو درز بگیری، بنابراین این گفته شد از طرف سناتورهای جمهوری خواه به خصوص که خب یه نفر میتونه ابراز امیدواری بکنه. ولی آقای کومی رئیس سابق FBI گفت که وقتی که رئیس شما و اون هم ریاست جمهوری آمریکا میگه امیدوارم این رو و بعد هم یک جوری در جلسه بعدی تهدید شغلی میکنه که یعنی در واقع این دوتا به هم مرتبطه، هر انسان باشعوری فکر میکنه که ایشون میخواسته که یا من این کار رو بکنم یا بیرونم کنه. خب
آقای نفیسی شاید که بهتر باشه که من این سوال رو مطرح کنم که از دیدگاه شما جیمز کومی رئیس پیشین سازمان FBI حالا تا چه حد تونست سناتورهای آمریکایی رو قانع کنه؟
همینی میخواستم در پایان عرایزم بگم. به نظر من در مورد صحت صحبتهای آقای کومی تقریبا کسی شک نکرد، چونشون یک سابقه بسیار طولانی داره و خودش دادستان بوده، معاونت ها داشته، ریاست FBI داشته، در صحت صحبت ایشون کسی شک نکرد. در مورد این که برداشت ایشون از صحبت های پرزیدنت چقدر درست بوده خیلی صحبت شد و به نظر من یک جایی بین این که ایشون صحبتاشو ثابت کرد و نکرد موند، به خاطر اینکه ایرادی که بهشون گرفته میشه این است که چرا در مقابل ریاست جمهوری وقتی که یک کار غیرقانونی از شما میخواست شما هیچ اظهاری نکردید و نگفتی که این خلاف قانونه و شما نباید اینو از من بخواید. و به نظرم آقای کومی نتونست از خودش دفاع درستی بکنه. گفت من چنان شوکه شدم وقتی که این مسئله جنرال فلین رو از من خواستن که من دیگه هیچی نگفتم. ولی خب سناتورهای جمهوری خواه هم مرتب ایشون رو مورد سوال قرار میدن که خب شما چطور هیچ به ریاست جمهوری نگفتید. بنابراین به نظر من با وجود این که اون اظهارات آقای کومی، اون نظری که داره در مورد اخراج خودش و اون دلایلی که میاره قابل پذیرفتن بود، ولی در این مورد خاص تصورم این است که نتونست حرف خودش رو اثبات بکنه.
زمان کوتاهی داریم، حدود یک دقیقه، اگر بتونید لطف کنید آقای نفیسی بگید که تأثیر این پرسش و پاسخ بر موقعیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه خواهد بود؟
این البته سابقه دار بود چون قبلا هم این مسئله عنوان شده بود، ولی به هر صورت این یه امر خوبی برای کارنامه ریاست جمهوری نیست و به نظرم سرآغاز یک سری مشکلهای دیگه باشه که تدریجا رو خواهد شد، به خصوص درباره همین پرونده روسیه و اینکه یک رئیس FBI که مشغول تحقیقات در مورد این پرونده بوده به خاطر یک ادعاهای که به نظر نمیسته دقیق و درست باشه اخراج شده از کارش. به نظرم برای ریاست جمهوری خیلی خوب نباشه در و آغاز یک سری مشکلات آینده باشه.
سپاسگزارم. با رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم. در این رابطه باید بشنویم که ادعا علیه ادعای دیگری است. رئیس جمهوری آمریکا و رئیس پیشین سازمان FBI باید منتظر واکنش رسمی کاخ سفید واشنگتن ماند و شنید از اون. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم عزیزان. ممنونیم از همراهی شما و شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار تک تک شما.